زنده باد، ممنونم سرکار خانم. اینقدر نکات ظریف و قشنگی اشاره کردن که بعد نمیدونم نکته ای اشاره بکنم به مواردی که ایشون گفتن. یک برنامه‌ریزی دقیق، دسترسی آسان به امکانات ورزشی، گفتگو و اطلاع رسانی در ارتباط با نادیا کومانچی، اسطوره ورزش، یک نابغه ورزشکار، و اینکه همیشه در ذهنمون باشه دست یا بیمه ناممکن ها ممکنه در صورتی که تلاش بکنیم و واقعا بخوایم. خب آیا امیدی عزیز چه مطلبی رو میشه در پاسخ به خانم گفت؟
من خیلی ممنونم از شنونده عزیزمون که اینقدر با نگاه جامع نسبت به ورزش ژیمناستیک تحلیل خودشون رو ارائه دادن، در خصوص نادیا کومانچی، ژیمناست رومانیایی تباری که این روزها در ایالات متحده به عنوان یکی از مشاورین و همینطور مفسرین رسانه‌ای به عنوان مفسر در رسانه‌های آمریکا داره فعالیت میکنه برای ورزش ژیمناستیک، مطالب بسیار زیاده. این ژیمناست رومانی به قدری زندگی افسانه‌ای داشته که شاید میطلبه که در برنامه‌های آتی بخشی از تالار مشاهیر ژیمناستیک رو به این ژیمناست اختصاص بدیم. تنها ورزشکاری هست که در دنیا دو بار المپیک اوردر، نشان مخصوص المپیک رو به خودش اختصاص داده، به خاطر اینکه شخصیتی بوده که تونسته جایگاه المپیک و پیغام المپیک رو در طی سالیان گذشته بیش از همه ورزشکاران به دنیا و به گوش ورزشکاران دیگر برسونه. این فکر میکنم بهترین توصیفی باشه که از نادیا کومانچی میشه انجام داد. در خصوص تجهیزات ورزشی و خدماتی که در ورزش ژیمناستیک هم به صورت با هزینه بالا داره ارائه میشه صحبت کردن، مخصوصا برای بانوان. خب میدونین ژیمناستیک بانوان در کشور ما به خاطر حالا روی کردی که به حضور اونها در مسابقات بین المللی وجود داره و اینکه البسه بانوان برای حضور در مسابقات، البسه ژیمناستیک بانوان برای حضور در مسابقات جهانی بایستی تعریف ویژه‌ای داشته باشه، از این جهت یه مقداری محدودیت‌هایی هم برای این قشر ارزشمند جامعه و توانمند و مستعد جامعه در ورزش ژیمناستیک موجود هست. اما خب ما توی سال‌های اخیر هم دیدیم خانم درگاهی تلاش کرده که ژیمناستیک بانوان رو از طریق ژیمناستیک برای همه که یکی از شاخه ها و یکی از رشته های ورزشی ژیمناستیک هست مطرح کنه و حضور اونها رو پررنگ تر از گذشته بکنه. اگرچه در گذشته راجع به ورزش ژیمناستیک آکروباتیک بانوان صحبت کردیم، عنوان شده که حضور بانوان مجوزش در مسابقات بین المللی گرفته شده، اما با توجه به نوع لباس و پوششی که بایستی طراحی کنیم هنوز در حاله از ابهام است که این اتفاق آیا افتاده یا نه، که به نظر میاد تنها موافقت‌های بین‌المللی این موضوع گرفته شده و در داخل منتظر هستن که شورایی در وزارت ورزش جوانان تاییدات لازم رو نسبت به البسه بانوان در این رشته ورزشی ارائه بده. از طرف دیگه من فکر می‌کنم که وقتی از زیرساخت صحبت می‌کنیم باید ببینیم تا به حال چند دوره آموزشی برای ژیمناستیک آکروباتیک بانوان برگزار کردیم، آیا مربیانی داریم، آیا ورزشکارانی در این حوزه داریم یا نه. به نظرم میاد که اینها همه مواردیه که به عنوان بحث برنامه ما به نام زیرساخت قابل طرح هست و سعی میکنیم باز هم در طول برنامه اون مورد بررسی قرار بدیم.
دوستان خوب، چنانچه شما هم تمایل دارین با موضوع برنامه امروز ما رو همراهی بفرمایید، موضوعمون وضعیت زیرساخت‌های ژیمناستیک کشورمونه و دنبال این میگردیم که چه راهکارهایی، چه پیشنهاداتی رو میتونیم جذب کنیم برای بهینه کردن و استاندارد سازی زیرساخت ژیمناستیک. اگر تمایل دارید شرکت بکنید در این گفتگو، 2220-2013-87 2220-2013-88 در اختیار شماست، همینطور شماره پیامک 3306. و یک بار دیگه هم تأکید میکنم دوستان عزیزان ما در فدراسیون ژیمناستیک، سرکار خانم دکتر درگاهی و همکارانشون چنانچه تمایل داشته باشن اطلاعاتی رو در اختیار شنوندگان قرار بدن، سر تا پا گوشی. تالار مشاهیر.
این برنامه استبلنا بوگنسکایا.
در تاریخ 9 فوریه 1973 مطابق با 20 بهمن 1351 بانوی ژیمناستکاری در مینسک بلاروس به دنیا آمد که در دوران قهرمانی به خاطر سبک منحصر به فرد و اجرای بی‌نقص و زیبای حرکات ژیمناستیک به قوی بلاروس و الهه ژیمناستیک معروف شد. استبلنا بوگنسکایا. بوگنسکایا از 6 سالگی ژیمناستیک رو آغاز بود. شاید اگر ژیمناست نمی‌شد، یک پاتیناژکار کم نظیر در دنیا بود، چرا که به موازات ژیمناستیک این ورزش سرد و سخت و هنری را نیز پی می‌گرفت. 2 سال بعد از شروع ژیمناستیک در مینسک به مسکو مهاجرت کرد و در سن 8 سالگی ژیمناستیکا به صورت تمام وقت در مرکز ژیمناستیک راند لیک ادامه دهد. وقتی 14 ساله بود به عضویت تیم ملی ژیمناستیک بانوان جماهیر شوروی درآمد و این آغاز راه پرفروغ استبلنا بود. اولین مدالی که در مسابقات جهانی روتردام هلند در سال 1987 به دست آورد برنزی بود، اما این مدال بیانگر تمام توانایی های بوگنسکایا نبود. بوگنسکایا تا جاودانه شدن در تاریخ المپیک تنها 1 سال فاصله داشت. بوگنسکایا از سال 1989 تا 1990 در هر مسابقه‌ای که شرکت نمود تمام مدال‌های طلای آن مسابقات را با خود به خانه آورد، اما او بارها در مصاحبه‌های خود گفته است که برق مدال‌های المپیک 1988 سئول و رقابتی که در آن سال با دیگر رقبایش همچون النا شوشونووا هموطنش و همچنین دنیلا سیلویسیاس رومانیایی داشت برایش ارزش دیگری دارد. بوگنسکایا که به اجرای پرسلابت زیبا هماهنگ و در چهارچوب خود با آن چهره سرد و ماشینی در حرکات زمینی شهره بود، در المپیک 1998 توانست 4 مدال طلای تیمی، طلای پرش از خرک، نقره حرکات زمینی و برنز مجموعه 4 اسباب را به ارمغان آورد. پس از فروپاشی جماهیر شوروی، ورزشکاران بیشماری تحت تأثیر این رخداد یا با ورزش خداحافظی نمودند یا به قصد روزهای بهتر به کشورهایی که پذیرای آنها شدند مهاجرت نمودند. با این حال بوگنسکایا در المپیک 1992 در قالب تیم یک پارچه تحت پرچم المپیک در بارسلون به رقابت پرداخت و صرفاً به کسب مدال طلای تیمی بسنده نمود و این پایان راه استبلنا بوگنسکایا، قوی بلاروس و الهه ژیمناستیک هنری بانوان در دهه 80 و 90 میلادی بود. اگه خاطرتون باشه ابتدای برنامه گفتیم که یکی از بخش‌های برنامه ما بحث راجع به داوری در ژیمناستیک خواهد بود. می‌خوایم صحبت تخصصی این برنامه را از زبان آقای یاور امیدی عزیز بشنویم، کارشناس برنامه‌مون.
جناب کاظم اگه اجازه داشته باشم در مورد بوگنسکایا یک توضیح خیلی کوتاهی بدم. شاید در دهه‌های گذشته مقیاس و معیار ژیمناستیک در دنیای ژیمناستیک هنری بانوان شخصیت‌های مشخصی بودند. در دهه 80 بوگنسکایا یک ژیمناست بسیار شاخص بود. شاید حوالی سال‌های 2000 را اگر بگردیم، خورکینا ژیمناست روس و شاید 7-8 سال بعدش گبی داگلاس آمریکایی و این روزها سیمون بایلز آمریکایی ژیمناستایی هستند که طلایه دار ژیمناستیک هنری بانوان هستند. اما در اون سال‌ها خانم بوگنسکایا ژیمناست شهره‌ای بوده که به واسطه سبک اجرای خودش در نگاه ژیمناست‌کارهای بانوی کشور ما هم بسیار بسیار مورد توجه بوده. خب برگردیم سر بحث اصلی خودمون، راجع به زیرساخت‌های ورزش ژیمناستیک با آقای رازنژاد صحبت کردیم. به نظر میاد با توجه به شرایط موجود نگاهمون رو بایستی به بخش‌های دیگر ورزش ژیمناستیک هم معطوف بکنیم. به هر حال مربیان بخشی از جامعه و منابع انسانی هستند و داوران هم بخش دیگری از اون که ما میتونیم از نگاه اونها هم به این مقوله نگاه کنیم، ببینیم زیرساخت‌ها و توسعه زیرساخت‌های ورزش ژیمناستیک و استانداردهایی که میتونه به این رشته ورزشی کمک کنه چه هست.
تو همین لحظه ارتباطمون برقراره با دبیر محترم کمیته داوران ژیمناستیک خراسان رضوی جناب آقای علی شاهی. آقای علی شاهی سلام، وقت بخیر.
سلام، وقتتون بخیر آیه امیدی، آیه کاظمی.
خواهش می‌کنم آیه امیدی بفرمایید.
خواهش می‌کنم آیه علی شاهی، من هم عرض سلام دارم خدمت شما، وقتتون بخیر باشه، امیدوارم خوب و سلامت باشید. بحثمون از این نقطه با هم دیگه آغاز بکنیم که به هر حال شما این روزها با توجه به اینکه یک فعالیت خوب رسانه‌ای در فضای مجازی هم دارید انجام میدید به صورت غیر انتفاعی و میبینم که نتیجه تلاش‌های خودتون رو در اختیار سایر مربیان، سایر داوران هم قرار میدید، از این جهت میخوام نگاه شما رو نسبت به توسعه زیرساخت‌های ورزش ژیمناستیک ابتداً جویا بشم. شاید شما نگاهتون از منظر داوری بتونه به این مقوله کمک بکنه و بعد بریم سر بحث معرفی یکی از وسایل ورزشی ژیمناستیک و داوری اون رو با شما طرح کنم و از شما اطلاعاتی رو دریافت بکنم. نگاهتون نسبت به توسعه زیرساخت‌ها در حوزه داوری ورزش ژیمناستیک چگونه است؟ چه کارهایی باید انجام داد؟ کشورهای توسعه یافته چه کار کردن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید آقای امیدی، ما حالا بخوام اینجوری بهتون بگم، از استان خودمون براتون مثال بزنم، ما توی استان خراسان رضوی سال 92-93 بود که بیشتر قهرمانان جوانان و بزرگسالانمون که 3-4 نفر بودن، حالا به خاطر مسائلی که گذاشتن کنار ژیمناستیک و یا چند نفرشون حالا به دلیل نبود امکانات اون برهه زمانی آسیب دیدن، عملا تهی شد از ژیمناستیک خراسان، یعنی قهرمانی دیگه نداشتیم. تو 2-3 سال هیچ مسابقاتی، خیلی کم مدال می آورد خراسانی که تا قبل از اون همیشه سکوی اول دوم یا تیمی مقام می آورد.
در رده نوجوانان رو می فرمایید، پس آسیب دیدگی باعث شد که ذخیره ژیمناستای استان تهی بشه و استعدادیابی ویژه‌ای در گذشته شاید به وقوع نپیوسته بوده.
بله درسته. و حالا هیئت اومدیم برنامه‌ای رو که پیاده کردیم توی خراسان این بود که اومدیم، حالا اون موقع ما مربی جوانی بودیم که شاگرد داشتیم، شاگردای نونهال داشتیم کار می‌کردیم، هیئت اومد ما مربی جوان حالا یکم بها داد بهمون و توی سالونا اومدیم شروع کردیم به فعالیت و در کنارش با تجربه مربیان پیشکسوت و با تجربه‌ای که داشتیم خراسان هم استفاده میکردیم. آقایان ابری، آقای قریشی مربی بودن که واقعا تو این 3-4 سال کمک کردن به این قضیه و شروع کردیم 3-4 سال فقط در بخش نونهالان زمان گذاشتیم. 3-4 تا مربی جوان بودیم که این کارو کردیم و در کنارش کمک‌های آقای عبدی و قریشی هم بود که نتیجه این 3-4 سال زمان گذاشتن این شد که ما سال 98 در مسابقات زنجان تیم خراسان رضوی با اختلاف 7 نمره نسبت به تیم دوم سکوی قهرمانی ایستاد و نفرات قهرمانان اول و دوم و تک اسباب هم مدالای خیلی زیادی گرفتیم و فکر میکنم نفر اولمون که اونجا بود با نمره 74 تو رده نوجوانان رو سکوی اول ایستاد که نمره قابل توجهیه پس شدنیه. یکی از راهکاراش اینه که بیایم اول جیمناستیک رو توی سطح نوجوانان و نونهالان نگاه ویژه‌ای بکنیم.
هدف گذاری کردید، همبستگی که با پیش نسبت ها داشتید و اون انرژی که در بود جوانی بود رو به این نوع متمرکز کردید و تونستید استعدادیابی کنید و به هر حال از این جهت استفاده کنید.
الان مشکلی که های امیدی توی ژیمناستیک ایران چند ساله بوده، فدراسیونایی که روی کار می اومدن برای اینکه بخوان تا دوره بعدی دستاوردی داشته باشن، دستاورد زودهنگامی داشته باشن، میان بیشتر وقتشون رو روی صرف بزرگسالان میکنن یا نهایتاً تا یکم بخوان یه لول بیان پایین‌تر جوانان وقت میذارن. هیچ نگاه آنچنانی به بخش ژیمناستیک نوجوانان آنچنان نبوده در این چند سال. به خاطر همین که ژیمناستیک، حالا من صحبت‌های آقای رازی نژادم که گوش کردم، گفتن پیر شده، 90 سال 100 سال تو ایران اومده و هنوز دستاورد آنچنانی نداشته. تنها دلیلش فکر میکنن این میتونه باشه که ما باید یک دلسوزانه‌تر مدیرای ما این قضیه رو پیگیری بکنن و تو بخش نونهالان و نوجوانان سرمایه گذاری کنن. تمام تخصص، تمام تجاربی که مربیای بزرگی دارن، انرژی که مربیای جوان دارن، اینا همه جمع بشه تو بخش نونهالان و نوجوانان که بعد از چند سال یک ذخیره خوبی برای ژیمناستیک که کل کشور باشه. این دقیقا راهیه که کشورهای پیشرفته و صاحب سبک دارن میرن.
بسیار عالی. آقای علیشاهی، شما خودت هم به هر حال تو حوزه داوری بسیار فعال هستی. شنونده های ما خیلی دوست دارن راجع به وسایل ورزشی ژیمناستیک و داوری هایی که در این حوزه صورت میگیره اطلاع داشته باشن. اگر که موافق باشی در مورد وسیله حرکات زمینی با هم دیگه شروع بکنیم تا در برنامه‌های آتی بیشتر راجع به سایر وسایل صحبت کنیم. این وسیله از چه حرکاتی تشکیل شده؟ گروه‌های حرکتی تو این وسیله چیا هستن؟ این رو بگیم و ببندیمش، بقیهش رو بذاریم برای برنامه‌های آتی. چه حرکاتی در وسیله حرکات زمینی اجرا میشه؟
توضیحاتی رو بدم از اولش، مقدماتی رو بچینم. ببین، وسیله زمینی ابعادش 12 در 12 متر هستش که ژیمناست باید حرکات خودش رو توی این محوطه به نمایش بگذاره. برنامه حرکات زمینی شامل یک سری از حرکات آکروباتیک از جمله حرکات قدرتی، تعادلی، انعطافی، بالانس‌ها و ترکیبات ریتمیک و موزون هست که ژیمناست با استفاده از تمامی بخش‌های پیست در محدوده 12 در 12 متر با یک هارمونی و آهنگ خاصی باید این حرکات خودش رو به نمایش
بگذاره. چند ثانیه؟
ببینید، حداکثر مدت زمان اجرای برای برنامه زمینی 70 ثانیه هست.
و چه گروه های حرکتی رو اجرا میکنه؟
حالا اینو بهتون میگم. حالا ژیمناستی که میخواد این برنامه ها رو اجرا بکنه، یه برنامه زمینی کامل داشته باشه، باید از 4 گروه حرکتی توی برنامه خودش حرکت داشته باشه. یعنی 4 گروه حرکتی رو حرکتاشو بگنجونه تو برنامه خودش، که این گروه های حرکتی شامل این 4 گروهی که بهتون میگم هستش. گروه اول گروه حرکات غیر آکروباتیک. حرکات غیر آکروباتیک مثل با حرکات قدرتی، حرکات انعطافی، توماس ها و جفتی ها، بیشتر حرکاتی که به صورت ایستایی اجرا میشن. گروه دوم حرکات آکروباتیک رو به جلو هستش. حرکات آکروباتیک رو به جلو بخوام مثال بزنم، مثل نیم پشتک، مثل پشتک، مثل پشتک بوت. گروه سوم حرکات آکروباتیک رو به عقب هستش، مثل نیم وارو، حرکاتی که رو به عقب اجرا میشن. و گروه چهارم گروه فرود هستش، یعنی ژیمناست باید حرکت آخری که اجرا میکنه اون حرکت جزء فرود براش لحاظ میشه که میتونه این فرود خودش رو از گروه دوم یا گروه سوم
انجام بده. خیلی ممنونم از توضیحاتت. با امیر علیشاهی صحبت کردیم، دبیر کمیته داوران هیئت ژیمناستیک خراسان رضوی، از جوانانی که من فکر میکنم اگر در هر استانی ما چنین جوانانی داشته باشیم میتونیم به آینده ژیمناستیک بیش از پیش امیدوار بشیم. خیلی ممنونم، خداحافظی میکنم.
خیلی ممنونم شما که وقت گذاشتین.
خدا نگهدار. خدا نگهدار.
سلام و درود میفرستم خدمت شما رادیو ورزشی عزیز. دغدغه بزرگ به نام اسپانسر. آنچه در حال حاضر در ورزش ایران تحت عنوان اسپانسرشیپ اتفاق میفتند بیشتر یک شکل از تبلیغات است. همان تبلیغات محیطی که در کوچه و خیابان و سردر سوپرمارکت ها میبینید. با این تفاوت که این تبلیغات در فضای ورزشی و روی پیراهن تیم ها انجام میشوند. میشود گفت هیچ کدامشان اسپانسرشیپ به آن معنای واقعیشان نیستند. اسپانسرشیپ ورزشی مستلزم یک سری شرایط هست که اگر فراهم نشود و یا رعایت نشوند دیگر نمی‌شود گفت که اسپانسرینگ انجام شده است. فدراسیون ها، هیئت های ورزشی و باشگاه های ورزشی در ایران نتوانستند از توانمندی های بالقوه بالای خود در جذب اسپانسر حداکثر بهره برداری را انجام دهند. کافی است به لیگ و یا مسابقات قهرمانی کشور در ژیمناستیک نگاه کنید تا ببینید اغلب حضور اسپانسرها به صورت مقطعی اتفاق افتاده. در گذشته در دوره ریاست فدراسیون مهندس رمضانیان پور برای اولین بار اسپانسرها به داستان لیگ ژیمناستیک وارد شدند. اسپانسرهایی که در حوزه نفت، پتروشیمی، مخابرات و صنعت و باشگاهداری ید طولانی داشتند. اما چالش‌هایی از قبیل عدم پخش مسابقات در رسانه این اسپانسرها را بیمیل به حضور بیشتر در این صحنه نمود و البته که گاهن برخی تصمیمات در سالهای بعد از سوی مسئولین سبب شد تا بی‌انگیزگی نسبت به حضور این اسپانسرها رخ دهد. اما نقطه مثبت در اینجا بود که توجه مربیان به لیگ بیشتر بود که یکی از اتفاقات مثبت در گذشته به شما میرم و همچنین گردش مالی در میان قهرمانان و تیم‌ها شکل بسیار خوبی داشت. جالب اینجاست که بدانیم که این لیگ شاهد حضور قهرمانان و بازیکنان خارجی از کشورهای مختلف بود که برای اولین بار یک تیم از خوزستان توانست یک ژیمناست اهل ارمنستان را به آوردگاه لیگ ژیمناستیک وارد نماید. اما این حضورها دوام چندانی نداشت و در سالهای بعد دچار رکود و بی‌برنامگی و افت لیگ ایران گردید و از این رو می‌بینیم که در سالهای اخیر حضور اسپانسر در ژیمناستیک تبدیل به یک رویا شده است. با تشکر از برنامه خوبتون، داریوش فتی هستم، خبرنگار حوزه ژیمناستیک.
ممنون از داریوش فتی عزیز و همکار سرکار خانم مینا از اهواز. پیامکتون رو دیدم سرکار خانم. انشالله که در برنامه‌های بعدی بتونیم از صحبت‌ها و ارتباطات شما هم نهایت استفاده رو ببریم. من دو تا عذرخواهی بدهکارم، یکی اینکه خیلی از پیامک‌ها رو نرسیدیم بخونیم، دوم اینکه من به خاطر میگرنم امروز خیلی توپق زدم، دوستانم من رو ببخشن، امیدوارم حلال کنم.
آرزوی سلامتی.
زنده باد.
خیلی ممنونم از تمامی شنوندگان. از زیر ساختا گفتیم فرهنگ و اخلاق و نوع نگاه ما به مدیریت ورزش ژیمناستیک بسیار بسیار پر اهمیته. در بخش پایانی هم داریوش فتی به نکته خوبی در حوزه زیرساختای مالی یعنی بازاریابی اشاره کرد که میتونه بسیار بسیار به جنبه‌های مادی ورزش ژیمناستیک بیفزه.
دوستان آرزو می‌کنم هر کجا هستید تنتون سلامت، خداوند یار نگهدار همه شما تا دو هفته.
منتخب برنامه‌های 24 ساعت آینده در شبکه‌های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
صبح سرآغازی بر تمام لحظات و اتفاقات و ارتباطاتی که ما در طول روز خواهیم داشت. حالی که صبح برای خودمون میسازیم تو تک تک لحظات بعد از اون تأثیر مستقیمی داره و اگه این حال صبحگاهی سرشار از معنویت باشه اون روز حتما روز به یاد موندنی خواهد بود.
همکاران ما در برنامه صبحگاهی تسنیم رادیو قرآن سعی دارن فردا با تأثیر به آیات قرآن این معنویت رو با همراهانشون به اشتراک بگذارن.
خداوند نور آسمان ها و زمین است.
آیه ها طعم نور می دهند در هر طلوع.
یا نور یا نور یا محکم یا تنزیل
و ایمان سیراب می شود از چشمه وحی.
این شراب طهور آمیخته با تسنیم است.
و مزاجه من تسنیم.
تسنیم
ورزشکاران و ورزش دوستان و حتی اونایی که قراره یه روزی بالاخره ورزشکار بشن میتونن صبح با موج پر انرژی صبح و ورزش رادیو ورزش همراه بشن و کلی انرژی و اطلاعات ورزشی به دست بیارن.
پیشنهاد میکنیم مخصوصا فوتبالی ها صبح و ورزش فردا صبح رو از دست ندن.
صبح و ورزش مجله صبحگاهی شبکه رادیویی ورزش، شنبه تا پنج شنبه هر هفته رو رأس 7:15 صبح همراه صبح و ورزش باشید.
محسن افضلی هستم، تهیه کننده شبکه رادیویی ورزش. اطلاع شما شنوندگان عزیز برسونم که در روز یک شنبه دوم آذر ماه از ساعت 7:15 تا ساعت 8:30 با برنامه صبح و ورزش در خدمت شنوندگان عزیز خواهیم بود. در برنامه صبح و ورزش تلاش ما این هستش که آخرین اخبار و ورزش ایران و جهان رو به سمع شنوندگان عزیز برسونیم و تحلیل مباحث کارشناسی از آخرین رویدادهای ورزشی ایران و جهان رو داشته باشیم. در روز یک شنبه به طور ویژه در خصوص رقابت‌های هفته دوم لیگ برتر فوتبال بحث و گفتگو خواهیم کرد و رقابت‌های هفته دوم رو مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد. امیدوارم یک شنبه دوم آذر ماه همراه رادیو ورزش و برنامه صبح و ورزش باشید.
شما وقتی به عنوان گردشگر بخواید یه شهر یا کشور دیگر رو برای سفر و بازدید انتخاب کنید، چه چیزایی در انتخابتون تأثیر گذاره؟ یه کمی بهش فکر کنید و اگه از اون دست افرادی هستید که به معماری منطقه مورد نظرتون اهمیت میدید،
حتما با برنامه رواق تماشای یک شنبه که از رادیو گفتگو پخش میشه همراه باشید.
رواق تماشا.
من حمیده پورمند هستم، دستیار و تهیه کننده برنامه رواق تماشا. برنامه رواق تماشا با محوریت میراث فرهنگی و گردشگری هر هفته یک شنبه شب ساعت 22 الی 24 از رادیو گفتگو پخش میشه. این هفته تو این برنامه میخوایم با موضوع تأثیر معماری در گردشگری بپردازیم. آقای دکتر محمد رضا قربانی پارام، مدیر گروه معماری دانشگاه آزاد دماوند، مهمان برنامه هستند که در رابطه با این موضوع صحبت میکنند. رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.9، یک شنبه شب ساعت 22 الی 24 رواق تماشا.
با 3224 انتخاب آسان است.
خب شنوندگان عزیز رادیو ورزش، لحظاتتون تو هم با سلامتی، آرامش و امیدواریم که از برنامه های این شبکه در بخش عصرگاهی تا به این لحظه لذت برده باشید. با ما همراه باشید.
یک ماه از تصویر لانه جاسوسی می‌گذشت که امام خمینی رحمت الله علیه در 5 آذر ماه سال 1358 فرمان تاریخی تشکیل بسیج را صادر کرد. فرمانی که باعث شد طی 2 سال پایگاه‌های مقاومت در مساجد، حسینیه‌ها، ادارات، کارخانجات و مدارس به صورت خودجوش شکل گیرند و در عرض یک ماه 1,000,000 بسیجی به فرمان امام دلها لبیک
دیدند و سیلی را خوردند از اسلام و از این روحانیت معظم اسلام و فهمیدند، احساس کردند این معنا را که اینها میتونن مردم را بسیج کنند. این بسیج عمومی که الان در ایران هر وقت یک فرض کنید که سپاه پاسداران بگن مردم بسیج میشن، این دنبال همین معناست که مسجدها مرکز این مسائل بود و شد و این کار در ذهن مردم وارد شد.
حضرت امام بسیج را لشکر مخلص خدا میخوانند و اهداف آن را مبتنی بر روحیه دفاعی برمی‌شمارند، دفاعی که در 31 شهریور ماه 1359 با حمله رژیم بسیج به نقطه اوج خود رسید و باعث شد همه و همه از نوجوان 13 ساله تا پیرمرد 80 ساله مشتاقانه به صحنه جنگ حق علیه باطل بشوند.
همون روزا خوب می‌دونستیم قراره برای یه اتفاق بزرگتر بشیم. 8 سال کل دنیا جلومون بسید، هر کاری میتونستن کردن که رشد نکنیم. اونا همه چیز رو از اول ساختیم، تونستیم بلند شیم، تونستیم بسازیم، چون همه با هم بسیج شدیم و بسیج موندیم.